بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در تداخل اسباب و مسببات بود. یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح شده و واقعا در فقه هم کار بود خیلی خوب داره همین مسئله است. و اون این است که اگر بنا شد چند جمله شرطیه متعدد واقع شد، ولیکن جزا امر واحد بود، آیا با فرض حصولش هر یکی از شروط جزا هم متعدد می شود یا خیر؟ همونطوری که مثل زدم، مثلا فرموده است من افطر صیام شهر رمضان فعلیه الکفاره. خب مسلمه که معنای این جمله اینه که اگر کسی غذا خورد یا آب آشامی یا هر یکی از مفطرات را ایجاد کرد بر او کفاره واجبه. حالا اگر کسی در شهر رمضان از 9 مفطر همه را انجام داد، آیا بر او 9 کفاره واجبه یا کفاره واحد کافیه؟ یا حتی اگر یکی از مفطرات را مثلا خوردن را 10 بار اگر 10 لقمه خورد، آیا بر او واجب است یک کفاره بده یا چون 10 لقمه خورده پس 10 کفاره بر او واجبه؟ کدام یکی؟ آیا تعدد شرط موجب برای تعدد جزا خواهد شد ام لا؟ و همینطور در سایر موارد، مثل این که اذا بلت فتوضا، اذا قمتم من النور فتوضعوا، و ان کنتم جنبا فتطهروا ای فاغتسلوا. آیا هر یک از نوم و بول و مثلا قاعد برایشون واجب است وضوء مستقل، یا اگر کسی برای همه اینها یک وضوء گرفت کافیه؟ این بحثی است که قبلا در جلسه قبل به عرض رسوندم. اگر بازگشت شروط را به شرط واحد قرار دادیم، این نامش تداخل اسبابه. و اگر مثلا گفتیم که همه انواع خوردن و آشامیدن و جماع و غیر ذلک، همه اینها به امر واحد که نامش افطار است برمیگرده، پس معلوم میشه تمام اسباب به سبب واحد برمیگرده. طبعا سبب واحد هم برش یک مسبب مترتب خواهد شد. به این میگن تداخل اسباب. و اگر بنا شد که هر یک از اینها خود مستقل باشه و بازگشت به سبب واحد نکند، این نامش عدم تداخل اسبابه. بعد از این بحث میشه که حالا مسبب میشود یک عمل واحد بتواند برای 10 سبب مجزی باشه یا نمیتوان یک مسبب کافی نباشه برای 10 سبب. اگر کافی بود نامش میشه تداخل مسببات، و اگر نه میشه عدم تداخل مسببات. خب این اصل محور بحث بود. در جلسه قبل عرض کردم وقتی که فرق بین این بحث با بحث گذشته که در بحث گذشته ازا خفی الاذان فقط سر و ازا خفی الجدران فقط سر، اون بحث یک بحث مستقل بود و این بحث ما بحث دیگریه. در اون بحث در این بود که آیا بازگشت دو جمله شرطیه به این است که بگیم هر دو معتبرند در وجوب قصر یا احدهما معتبر در وجوب قصر. اون بحث یک بحثی است در دلالت لفظ بر اینکه دو جمله وقتی با هم متعارض شدن و مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تخالف داشت راه حل جمع اوئیست، چون که جمع واویست چون که ناینی فرموده، یا جمع اوئیست چون که سیدنا الاستاد گفت. اما بحث ما نحن فی قطع نظر از اوست، میگیم نه، همه جملات دلالت دارند بر ترتب جزا عند حصول شرط، منتها سخن اینه که آیا اگر شرط متعدد شد بازگشت شروط متعدد به شرط واحده که نامش تداخل اسبابه، یا بازگشتش به شروط متعدده که نامش عدم تداخل اسبابه. پس بحث محورش انشاءالله خوب روشن شد. حالا دو تا دیگه مسئله باز بزنم تا مسئله خوب روشن بشه. شکی نیست که در روایات وارد شده اذا ظاهرت فاعتق رغبه، اگر ظهار کردی با همسرت و بهش گفتی زهرو که علیه که زهر امی، برات واجبه که عتق رغبه کنی. در روایت دیگرم فرمود الذين يولون، یا دلیل قرآن، الذين يولون من نسائهم، اگر ایلا کردی قسم خوردی که بین من و تو دیگه جمع نشود به حق خدا مثلا به صادعی، باید اینکه اونجا هم کفاره بدی. آیا حالا اگر کسی هم زهار کرد از همسرش به هم ایلا و قسم خورد، به یک کفاره واحد به عتق رقبه واحد میتوانه اکتفا کنه و بازگشت این دو شرط به شرط واحده؟ این میشه تداخل اسباب. اگر گفتیم بازگشت به شرط واحد نیست، این میشه عدم تداخل اسباب. در نتیجه اگر اسباب تداخل کرد، میگیم مثل کفاره رمضان که اگر کسی 100 لقمه هم بخوره و 10 بار هم آب بیاشامه، یک افطار بیشتر صادق نیست و اون عبارت از نقض امساک، افطار نقض امساکه. پس اگر 10 مفطر را هر کدام 10 بار هم انجام بدهد و 90 مرتبه واقع بشه، افطار به اولین مفطر حاصل میشه، دیگه بعد از او افطار نیست، زیرا افطار یعنی نقض امساک و اولین عمل نقض امساک کرده، عمل دوم و سوم دیگه نقضی نیست، زیرا امساک به اولین مفطر نقض شد. دیگه با تعدد مفطر موجب نقض متعدد امساک نخواهد شد. خب این میشه تداخل در همه اسباب که بازگشتش به سبب واحده. اما گاهی ممکنه بگیم نه، مثل ایلا و زهار تداخلی ندارن. ایلا قسم خوردن بر عدم مجامعت همسر، زهار عبارت از این که بگی زهر و که علیه که زهر و امی، هیچ گونه بین این دو قدر جامعی وجود نداره. پس تداخل در سبب نیست، بلکه هر سببی خودش علت وجود مسببه. پس بنابراین اگر کسی هم زهار کرد هم ایلا، دو کفاره واجبه. این بحثی بود که به اصل محور بحث و راه‌های حلی که حال ببینیم میشه تداخل اسباب کرد یا نه، و همینطور بحث تداخل بعد از مسببات، آیا میتوان با تعدد اسباب به مسبب واحد اکتفا کرد، چنان که در وضوء و چنان که در صیام شهر رمضان، یا نه هر سببی مقتضی مسبب واحده. در درس قبل مقتضای اصل عملی در مسئله گذشت، حالا امروز در اصل بحث وارد میشیم. آیا با تعدد شرط می توان بازگشت شروط را به شرط واحد قرار داد تا اسمش تداخل اسباب بشه، یا نه مقتضای ظاهر آن است که هر سببی عقیب او مسببی واجب بشه؟ پس اگر 10 بار یک سببی را تکرار کرد، بگیم که 10 کفاره یا 10 مسبب واجبه. بنابراین بحث از امروز وارد میشیم در جا در مقتضای ظهور ادله تعدد شرط، که آیا مقتضای ظهور تعدد جزاست یا مقتضای ظهور تعدد جزا نیست. قطع نظر از اصل عملی که در درس قبل به عرض رسید. خیر، البته مقدمتاً یک نکته دیگر باید به عرض برسه، و اون نکته این است که این بحث در جایی است که تعدد جزا معقول باشه، ولی اگر تعدد جزا معقول نیست، طبعا نوبت به این بحث نمیرسه. مثل مثلا قتل، میگیم آقا اگر کسی دیگری را کشت عمدن، فعلیه القصاص. حالا اگر خدا لعنت کنه صدام را، این اگر 1,000,000 آدم را کش، خب قصاص یعنی کشتن و از بین بردن طرف و ایجاد مرگ برای طرف. خب معلوم مرگ برای شخص تعدد بردار نیست، یه مرتبه روح انسان از بدن خارج میشه. حالا اگر فرضاً کسی 1 نفر را کشت، خب 1 مرتبه قصاص میشه. 10 نفرم که کشت، دیگه قصاص قابل تعدد نیست. پس این سخن یعنی بحث ما نحن فی در جایی است که جزا قابل برای تعدد باشه، ولی اگر قابل برای تعدد نبود دیگه طبعا این بحث جا نداره، مثل مرگ. اما یادمون نره که بعضی از امور قابل تعدد نیستند اما قابل تعدد اضافه هستند، مثل این که اگر کسی 10 نفر را کشت، درسته که کشتن او فقط 1 بار بیشتر واقع نمیشه، اما 10 حق بر این قاتل ثابت میشه. لذا اگر اولیاء دم اول بگذرند باز میگیم بر این قاتل حق دم دوم ثابته، اول دوم بگذرند با دیه یا مجانن باز حق برای شخص سوم ثابته. این طور که یاد منافات نداره، میگیم ولو قصاص 1 بار بیشتر واقع نمیشه، ولی به اعتبار تعدد شرط اضافات حق ثابته. لذا این با به جهت حق اضافه داخل در بحث ما نحن فی خواهد شد. آری بعض از شروط که قابل تعدد نیست قابل تعدد اضافه هم نیست، مثل مثلا تطهیر کردن. خب تطهیر شدن لباس از نجاست خب به این یک بار که اگر آدم شست این تطهیر حاصل میشه و دیگه بار دوم و سوم و غیر ذالک موجب برای تعدد نمیشه. حالا اگر لباسی هم ملبس شده به بول، هم ملبس شده است به مثلا رطوبت سگ، ملبس شده است به مثلا خون، اینها همش با شستن پاک میشه، دیگه تعددی در اینجا راه نداره. به هر حال پس بحث ما نحن فی فضلای محترم در جایی جاری میشه که با تعدد شرط جزا قابل تعدد باشه یا قابل برای اضافه متعدد باشه، مثل حقوقی که با قتل برای اولیاء مقتول ثابت میشه، یا حتی خیاری که به وسیله اسباب خیار برای ذوالخیار حاصل میشه. خیار 1 مرتبه فسخ معامله بیشتر نیست، اما اگر به خیار مجلس ساقط شد خیار حیوان باقیه، خیار حیوان ساقط شد خیار عیب باقیه. به هر حال سخن ما فضلا در این مسئله جایی است که جزا قابل تعدد در وجود خارجی باشه یا قابل تعدد به اعتبار اضافات باشه، اما اگر جزا نه قابل تعدد است و نه قابل اضافات متعدد مثل تطهیر، باز اینجا هم این بحث جالب ما جریان نخواهد داشت. خب تا اینجا پس روشن شد که محور بحث کجاست. بعد این بحث میشه اول آیا تعدد شرط را میتوان به شرط واحد برگردوند که نامش تداخل اسباب، یا نمیتوان برگردون که نامش عدم تداخل. این میشه مقام اول بحث ما. مقام دوم بحث اینه که آیا به فرض تعدد شرط میتوان گفت که جزا را یک عمل واحد قرار بدیم، یا نمیتوان جزا را عمل واحد قرار داد. اگر بتوان میشه تداخل مسببات، اگر نتوان میشه عدم تداخل مسببات. خب اما بحث در مقام اول، مرحوم فخر المحققین در مقام اول فرمودند، پس بحث امروز از اینجا شروع کنیم. ایشون فرمودند که اگر بازگشت شرط به علت باشه، با تعدد شرط جزا متعدده، و اگر شروط معرفات باشند تداخل در اسباب. این مسئله روشنه که معرف میتواند دارای 10 معرف هم باشه. مثلا میتوان تفسیر کرد انسان را به چندین معرف: الانسان حیوان و ناطق، الانسان جسم متحرک بالارادت و الاختیار، الانسان شیء لهو مثلا قامت طویل و ینشی علا رجله، و مثلا 10 معرف برای شیء واحد ذکر کرد. ولی تعدد معرف موجب تعدد معرف که انسان است نخواهد گردید. اما علل مقتضای علت تامه حصول معلوله. اگر 10 نار در این اتاق حاصل بشه، مسلماً 10 حرارت مختلف حاصل میشه. هر ناری چون علت برای حرارت، عقیب هر علت تامه‌ای معلول تحقق پیدا میکنه. بنابراین تعدد علل موجب تعدد معلوله. حالا آقای فخر فرمودن اگر شروط متعددی که در قضایا واقع شده از قبیل معرفات باشند، این تداخل اسباب میشه، زیرا همه معرفات معرف یک سبب واحدند و تعدد معرف موجب تعدد سبب و معرف نخواهد شد. اما اگر شروط از قبیل علل تامه احکام باشه، ندیگه هر علتی خود موجب برای حصول معلوله. مثلا بگوییم در مسئله بول و قایت و ریح و عمق و نوم، اینها همه معرف حدثند. چون معرف حدثند، حدث امر واحده. لذا 10 بار هم که کسی بول کنه یا بول و قایت و ریح جمع بشه، همه اینها معرف حدثند. و یا شارع فرموده اذا احدثت فتوضأ، این بول و قائت و ریح و غیر ذالک همه معرف حدثند، پس یک وضو بیشتر واجب نیست، ولو هم بول بشه و هم غایت و هم لمسه و میت و هم سایر ها احداث. ولی اگر از قبیل ان ظاهرت اعتق رقبه و ان اولیت فاعتق رقبه، بگیم اینجا هر یک از این دو علت وجوب عتق رقبه، خب هر علتی عقیب او معلول حاصل میشه. بنابراین در صورتی که از این سنخ باشه، تعدد اسباب بازگشتش به تعدد سبب نیست، به وحدت سبب نیست، بلکه بازگشتش به تعدد علل، و تعدد علل مقتضی تعدد معلوله. این فرمایش فخر المحققین. اما در مقام جواب از این مرد بزرگ عرض می کنیم که در باب احکام شرع علت و معلول راه نداره، بلکه اون چه که در لسان ادله واقع شده است همانا موضوعات برای احکامند. چرا؟ زیرا حکم، دقت کنید، حکم عبارت است از اعتباری که معتبر مولا بر ذمه عبد اثبات میکنه، یا بر فعلی و وجود موجودی اعتبار میکنه. اگر میگیم بول نجسه، نجاست یک اعتباری است از ناحیه شارع که بر موجود خارجی به نام بول و قائت و منی اعتبار شده. البته اعتبار شارع گتره نیست و بلا علت نیست، زیرا شارع مقدس حکیمه و شیء حکیم و موجود حکیم بی خود از او اعتباری صادر نمیشه. ولی اگر میگوید بول نجسه، این نجاست اعتباری است از شارع که بر این اعتبار را بر یک موجود خارجی به نام بول اثبات کرده. و یا اگر مولا میگوید ایها العبد یجب علیک الصلاة و الزکات، باز شارع اعتبار کرده ثبوت زکات و صلات را بر ذمه عبد خودش. نه این است که عبد علت شده برای و اعتبار شارع مقدس، زیرا اعتبارات مناشئش عبارتن از اون علل خود اعتبار، نه وجود انسان علت شده برای اینکه شارع اعتبار وجوب کنه، یا نه اینکه بول علت شده برای اینکه مثلا نجاست بر او مترتب بشه. اشتباه نشه، امور تکوینی غیر از امور اعتباری است که منشأ اونها ارادت الله و ارادت المولى الحکیمه. پس از همون اول تعبیر کردن به علت را نفهمیدیم این بزرگ یعنی چه. بله، شارع مقدس در قضایای حقیقیه احکامی را یا بر مکلفین یا بر موجودات خارجی این احکام را اثبات میکنه، اما موجود خارجی هیچ وقت علت برای اعتبار مولا نمیشه، زیرا اعتبار مولا منشأش اراده و تصور خود مولاست، نه اینکه منشأش وجود کلب خارجی یا بول خارجی، اینها علت برای حکم میشن. یا وجود مکلفین غیر ممکن است که علت برای اعتبار باشند. بنابر این تمام اون چه که در قضایای شرعیه ذکر می شود به عنوان موضوع برای احکامند. حالا یا موضوع امر بسیطه و گاهی موضوع یک امر مرکبی از اجزاء و شرائط، بنابراین نه اسم علت میتوان بر موضوعات شرعی اعام گذار و نه میتوان بر این موضوعات شرعی نام معرف گذاشت. بله، معرف اگر به این معناست که کلمه دلالت میکنه بر اثبات موضوع، اینو مقبول میکنیم، اما اگر معرف را میخوایم به عنوان مقابل علت قرار بدیم، خیر، تمام قضایای شرعیه همه اونها بر نهج قضایای حقیقی هن که موضوعات قضایای شرعیه همون موضوعات قضایای حقیقی هند و موضوع نمیتوان گفت علت برای اعتبار شارعه، بلکه اعتبار شارعه مستند است به همون مواضعی که و عللی که منشأ برای اعتبار شده. خب، بنابراین فرمایش فقه را بگذاریم کنار، برگردیم به باقی سخن. بحث کنیم که بنا شد که ما این چند بحث ها را انشالله همونطور که هست نمیخویم وقت عزیز شام تلف بشه، بنا بود که ما فرد دیروزم بیاییم که متاسفانه تب کردیم و دیدیم نمیشه بیاییم، سخارم کردم با حال تب بیان بد آمد، بنابراین امروز باز شرفیاب شدیم. ولی فرد کنم که چون که عرفه هم در پیش، شما هم میل دارید که از قبل آماده بشید، فردا هم تعطیل میکنیم، بود شنبه باقی سخن انشاءالله. والحمدلله.